ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. عربستان 4 شهروند ایرانی را محاکمه می کند. مقام های آلمانی و سوئدی از شناسایی و دستگیری تعدادی پناهجو به اتهام خشونت و تعرض جنسی خبر دادند. یک عضو گروه موسوم به حکومت اسلامی در سوریه مادر خود را اعدام کرد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرهای این ساعت و سپس برنامه ساعت ششم باشید. عربستان سعودی 4 شهروند ایرانی از جمله یک متهم به جاسوسی را محاکمه خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روزنامه عرب نیوز نوشته است که علاوه بر یک متهم به جاسوسی، 3 تن از دستگیر شدگان با اتهام تروریسم روبرو هستند. در این گزارش به جزئیات بیشتری درباره اتهام‌های ایرانیان دستگیر شده اشاره‌ای نشده است. خبر محاکمه 4 شهروند ایرانی در حال اعلام می‌شود که تنش بین ریاض و تهران در پی اعدام نمر باقران نمر، یک روحانی منتقد شیعه در عربستان، و متعاقباً حمله به سفارتخانه عربستان در ایران بالا گرفته است. عربستان پس از حمله به سفارتخانه و کنسولگریش در ایران روابط دیپلماتیک خود را با تهران قطع کرد. مقام های رسمی آلمان 18 پناهجو را در ارتباط با خشونت های جنسی مراسم شب سال نو در شهر کلن بازداشت کردند. در سوئد هم پلیس تایید کرده که 2 پناهجو به دلیل تعرض جنسی تفهیم اتهام شدند. به گفته سخنگوی وزارت کشور آلمان، در میان 31 مظنون بازداشت شده 5 نفر ایرانی بودند. پلیس شهر کلن روز جمعه اعلام کرد که در مجموع 170 فقره شکایت مرتبط با مراسم شب سال نو ثبت کرده که 120 فقره از آنها مزاحمت‌های جنسی بوده است. در شهر کوچک کلمر در جنوب سوئد هم دست کم 15 زن به پلیس شکایت کردند که در شب سال نو گروهی از مردان آنها را مورد تعرض جنسی قرار دادند. گزارش شده است که در مراسم جشن مربوط به شب سال نو میلادی، جمعیتی حدود 1000 نفر که ظاهری شبیه به اعراب یا اتباع شمال آفریقا داشتند و بعضاً مست بودند، در محوطه مقابل کلیسا و ایستگاه مرکزی شهر کلن و به بهانه تبریک گفتن سال نو به 10 زن و دختر تعرض و حتی به چند نفر از آنها تجاوز کردند. یک عضو گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش مادر خود را در ملأ عام در شهر رقه در سوریه اعدام کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، علی صقر، عضو 20 ساله گروه حکومت اسلامی، مادر خود را در برابر صدها تن در نزدیکی اداره پست شهر رقه با شلیک گلوله اعدام کرد. این عضو گروه موسوم به حکومت اسلامی دلیل این اقدام خود را اصرار مادرش برای ترک گروه حکومت اسلامی عنوان کرد. علی صقر پیشتر مادر خود را به مقام‌های محلی گروه داعش ارجاع داده بود و آنها هم او را به جرم شرک محکوم کردند. بنابر گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه، گروه حکومت اسلامی در جریان 18 ماه گذشته بیش از 2000 نفر را در سوریه اعدام کرده است. محمد امامی کاشانی، خطیب نماز جمعه این هفته تهران، حمله به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در تهران و مشهد را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد امامی کاشانی روز جمعه به گفته علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، درباره حمله به سفارت انگلستان اشاره کرد و گفت که آن اقدام هم جرم بود و هم خیانت. امامی کاشانی با استناد به این گفته رهبر جمهوری اسلامی گفت که حمله به سفارت عربستان توسط نفوذی‌ها صورت گرفت و ممکن است برخی از افراد به تعبیر او نادان نیز در آن شرکت داشته باشند. گروهی از شرکت کنندگان در مراسم نماز جمعه در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به اعدام باقر و نمر از رهبران منتقد شیعه در عربستان راه پیمایی کردند و شعارهای علیه آمریکا، اسرائیل و خاندان سعودی سر دادند. طرح نمایندگان جمهوری‌خواه ایالات متحده آمریکا برای تشدید نظارت بر فعالیت‌های ایران مورد تصویب کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان قرار گرفت و اکنون باید در صحن این مجلس بررسی و به رأی گذاشته شود. و اشرف پهلوی، خواهر توامان محمد رضا شاه پهلوی، روز پنجشنبه 17 دی ماه در سن 96 سالگی در نیویورک درگذشت. خبرها را شنیدید. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه ساعت ششم باشید، همراه با نیوشا بقراطی.
پیغام پیامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
امام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی توام با تبعیض میباشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
سلام میکنم به شما. 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. از ساعت 6 عصر به وقت تهران، من نیوشا بغلاتی هستم. امیدوارم که تا اینجا عصر جمعه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و ساعت و دقایق بهتری پیش روتون باشه. همراه شما هستیم در یک برنامه ساعت 6 دیگه، در حالی که حدود 55 دقیقه وقت دارید که مستقیم و زنده با ما صحبت بکنید در این برنامه درباره موضوع روز. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. از ثانیه های دیگه شماره 00420221122454 بازه بروی شما. پنج قطع رابطه، 2 قطع پرواز، 1 کاهش رابطه، 2 فراخواندن سفیر و چندین اعتراض، همه و همه در یک هفته تا ایران یکی از پرتنشترین دوره های خودش رو در عرصه دیپلماسی منطقه‌ای پشت سر بگذاره. ماجرایی که از اعدام نمر الباقر نمر، روحانی شیعه در عربستان سعودی کلید خورد، در تهران و مشهد تبدیل شد به طوفانی از معترضان خشمگین تا یک بار دیگه اماکن دیپلماتیک در ایران هدف سنگ و آتش قرار بگیرند. این بار دروازه های سفارت عربستان سعودی بود که در هم شکسته شد، اقدامی که اگرچه محکومیت و انتقاد سران جمهوری اسلامی از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری ایران رو به دنبال داشت، اما برای سعودی ها گویا حجت تمام کرده بود تا روابط دیپلماتیک خودشون رو با ایران به طور کامل قطع کنند و این تنها نقطه آغازین دومینو بود. به دنبال عربستان، کشورهای سودان، سومالی، بحرین و جیبوتی اعلام کردند که روابط خودشون رو با تهران قطع می کنند. امارات متحده عربی سطح روابط رو به کاردار کاهش داد و کویت و قطر سفرهای خودشون رو فراخوندند. کشورهای پرشمار دیگری هم مثل ترکیه و اردن مراتب اعتراض خودشون رو به حمله به سفارت عربستان در تهران و مشهد اعلام کردند. این روزها روزهای خاکستری مناسبات منطقه‌ای ایرانه. 00420221122454 شما درباره تنش‌های کم سابقه اخیر بین ایران و عربستان که تهران رو در برابر صفی از متحدان منطقه‌ای ریاض قرار داده چه فکر می‌کنید؟ به نظر شما مسئولیت این تنش‌ها با کیه؟ آینده ی روابط ایران و عربستان به کدام سو میره؟ این تنش‌ها چه تأثیری بر دیپلماسی و وجهه ایران خواهد داشت؟ درباره سنت حمله به سفارت چه فکر می‌کنید و به نظر شما حکومت تا چه حد در قبال اون مسئوله؟ 00420221122454 شماره تلفن ماست در این برنامه. میتونید ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. در صفحه رادیو فردا در فیسبوک و اینستاگرام هم میتونید زیر پست مرتبط کامنت بگذارید و یا در تلگرام از طریق شناسه @fardagram میتونید برای ما پیام بفرستید. امروز میهمان ما از آمریکا جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی. آقای روشندل عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام میکنم.
ممنون.
خوشحال هستم که این برنامه رو در حضورتون هستم.
خواهش میکنم. آقای روشندل اجازه بدید پیش از هر چیز، قبل از اینکه تحلیل شما رو بشنویم، بریم یکی دو تا از شنونده هامون رو بگیریم ببینیم اونها چی فکر میکنن درباره اتفاقات اخیر. اجازه بدید که در ابتدای برنامه بریم به بلژیک و همراه بشیم با ارژنگ. آقای ارژنگ، به شما سلام میکنم و نظر شما رو میپرسم درباره این تنش‌های اخیر بین تهران و ریاض، شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که مسئولیتش با کیه بیشتر؟
با درود به شما آقای بغراتی و آقای روشندل و شنوندگان رادیو فردا، برسون برسونم که آقای بغراتی، ما نمیدونیم این کسایی که به سفارت عربستان و به کنسولیاری کشور در مشهد حمله ور شدن از جانب چه نیروهایی در داخل ایران بسیج شدن، ولی اون چیزی که به نظر من مثبت هست اینه که این مسئله باعث این شده که منافع مردم ایران، تأکید میکنم مردم ایران نه رژیم ایران، در اثر این حادثه یک مقداری محکم‌تر شده.
چطور فکر می‌کنید که بحران دیپلماسی منطقه‌ای میتونه به نکته مثبتی باشه برای مردم ایران؟
بله، ببینید آقای بغراتی، عربستان یک کشوریه که از 37 سال پیش، یعنی بعد از انقلاب، مردم ایران دست به فضولیایی زده و در جنگ عراق با ایران شریک صدام حسین بوده در جنایتی که در ایران شده. از نظر مسائل تروریستی پولهای کثیفی رو عربستان همراه با قطر در دنیا خرج میکنه و این پولها توسط تروریست‌ها بر علیه مردم جهان به کار برده میشه. امروز عربستان در یمن دست به جنایتی میزنه که در 100 سال اخیر در این منطقه بی سابقه بوده. توجه میکنید در سوریه با تقویت نیروهای تروریستی و اسلامگرا باعث این شده که 4 میلیون سوریایی به دنیا پناهنده بشن. من فکر میکنم الان زمانی است که دولت جمهوری اسلامی درسی به عربستان بده.
البته من همه اینا رو شنیدیم ولی من فقط متوجه نشدم که چطور قطع روابط دیپلماتیک با عربستان و تعداد دیگری از کشورها، حداقل 4-5 کشور دیگه، میتونه به نفع مردم ایران باشه. اون چیزی که شما گفتید،
اگر این روابط دیپلماتیک قطع بشه، دولت جمهوری اسلامی مجبوره که دست به قول معروف شریک جویی در مناطق دیگه دنیا بزنه. مثلا در همین مسئله اوپک، اگر رابطهشو با کشورهای عربی ضعیف بکنه، میتونه جبهه رو تشکیل بده، همون جوری که شاه فقید ایران این کارو کرده بود. و وضعیت عربستان رو مثلا در اوپک که این همه بازار جهانی نفت رو آشفته کرده توی این 30 سال اخیر، توجه میکنی، اینو به دست بگیری ایران. ایران باید بفهمه که دیگه عرب‌ها متحد خوبی برای ما در منطقه نیستن.
ممنونم. متشکرم از شما آقای ارژنگ عزیز. متشکرم که همراهی کردید در برنامه ساعت شش. شماره تلفن ما هست 00420221122454. و آقای منصور از آلمان همراه بعدی که در این برنامه روی خط داریم. آقای منصور عزیز، صحبت آقای ارژنگ رو شنیدید، نظر شما رو می‌خواستم ببینم. به نظر شما این تنش‌ها مسئولیتش بیشتر به طرف چه کسی برمی‌گرده؟
درود بر شما و درود بر همیهنان آگاهمون. به نظر من این هموطنمون کاملا منطق مثل همین خود این رژیم اسلامی، جمهوری اسلامی رو داشتن و کاملا برخلاف منافع ما ملت ایران بیرون از نظام حرف زدن. ایشون فقط میگن که مثلا با این کار تازه خوب شده غیره و ذاله. گرسنه که این اعدام ها خود همین رژیم جمهوری اسلامی در تعداد اعدام ها در دنیا نفر دوم و در نسبت به سرانه به اصطلاح تعداد افراد خود اون کشور اولین رتبه در جهان داره. پس این رژیم نمیتونه فقط به خاطر اعدام به عربستان ایراد بگیره. هرچند که اصلا اون فرد، اون شیخ نمر، خودش عربستانی نه ایرانی. و خود کشور خودمون تقریبا در هر هفته 10-15 نفر اعدام میشن. این اصلا مرتب هست.
خب حالا اجازه بدید که این بخش صحبتتون رو شنیدیم، اجازه بدید به این مسئله بپردازیم که به نظر شما مسئولیت این تنش بیشتر با کی هست؟ با عربستان یا با ایران؟
کاملا با رژیم ایرانه، وگرنه به طور همونش که عرض کردم، اول اون عربستانیه. این موضوع مال امور داخلی کشور عربستان هستش، نه مال ایران. و فقط این رژیم این همه قوغا کرد فقط به خاطر اینکه این نمر مهره خود این رژیم جمهوری اسلامی بود برای اختشاش در کشور عربستان سعودی که خاک محمد و امت محمد در همونجا هستن و بودند. حالا ما کاسه داختر از آش شدیم برای حضرت محمد و امت محمد و خاک محمد به اصطلاح کاسه داختر از آش شدیم. خیلی عجیبه این فرق فرهنگ ما ملت ایران و این رژیم رو میرسونه به نظر من.
ممنونم از شما آقای منصور عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و بریم سراغ میهمان برنامه‌مون که آقای جلیل روشندل هستن. پیش از اون از مازندران در ایران آقای نادر رو داریم. سلام میکنم به شما آقای نادر عزیز و دو تا نظر کاملا متفاوت رو شنیدید با هم، نظر شما چیه؟
من سلام میکنم به شما. ببینید حالا نظراتی متفاوت بود، به نظرم حالا نظر اولی خیلی محترمانه تر گفته شد تا نظر دوم. در مورد حالا این مسئله که میشه، خب این چند کشوری که البته خط رابطه کردن غیر عربستان، بقیهشون زیاد مهم نیستن. یعنی به نظرم میرسه عربستان با توجه به اون پشتوانه مالی که داره راحت میتونه با 50-60 هزار دلار کشوری مثل جیبوتی رو متقاعد به این قضیه بکنه که خب اصلا مهم نیستن، واقعا مهم نیستن. اما در مورد این مسئله
متاسفانه تلفن این دوست عزیزمون از دست دادیم. از دوستان در اتاق فرمان خواهش میکنم که تلاش کنن دوباره این شنونده رو روی خط بیاریم و در چند دقیقه آینده باش صحبت بکنیم. شماره تلفن ما دوستان هست 00420221122454. راه های دیگر ارتباطی رو هم تا دقایقی دیگه براتون بار دیگه تکرار خواهم کرد. تا پیش از اون بریم سراغ آقای جلیل روشندل. آقای روشندل، سه تا نظر شنیدیم، نظر آخر رو یه مقداری متاسفانه نصفه شنیدیم، ولی خب مشخص بود که ایشون هم تقریبا با آقای ارژنگ که شنونده اولیمون بود موافق هستن. میخواییم در مورد نظراتی که شنیدیم صحبت بکنیم؟
بله خواهش کنم. من در درجه اول فکر میکنم که نفر سوم که حرفش رو شروع کرد روی یک جنبه انگشت گذاشت. یه خورده با نفر اول آقای ارژنگ از بلژیک تفاوت میکنه و اون این هستش که ایشون معتقد است که روابط خارجی ایران به غیر از عربستان با اون بقیهی که به سلاغت شده یا به حالت تعلیق در آمده چندان مهم نیستن و این تنها عبارت کلیدی است که ایشون گفتن و این باعث تعجب منه که در نظام بین الملل دولت ها با همدیگه رابطه دارن. یک دولت کوچیک با یک دولت بزرگ یا یک دولت بزرگ با ده ها دولت کوچیک ممکن ارتباط داشته باشه. این مثل این میمونه که ما بگیم در داخل بدن ما بعضی ها شاهرگ هن، بعضی ها مویرگ هن، بنابراین مویرگ ها چندان مهم نیستن. یک همچین برداشتی باعث از کار افتادگی تمام بدن و تمام مملکت میشه. در این مورد مثالی که ما داریم تا به کوچکترین رابطمون در دنیا نیاز داریم، به بزرگترین روابطمون هم نیاز داریم، برای اینکه مجموعه این روابط هست که یک مملکت رو در سطح بین المللی مطرح میکنه. وگرنه اگر این کشورها چندان مهم نبودن چرا اصولا فرضاً ایران یک موقعی با جیبوتی اقدام به ایجاد رابطه میکنه؟ فراموش نکنیم همین دو سه ماه پیش که در وسط دعوای یمن و جنگ یمن، وقتی کشتی‌های ایران برای یمن مورد حمایت ایران است، برای حوثی‌های یمن کمک‌های بشردوستانه بردن، مجبور بودن هفته‌ها در ساحل جیبوتی باقی بمونن. سازمان ملل در ساحل جیبوتی تمهیداتش رو جمع میکرد که بعد از اونجا بتونه در ساحل ببره به سمت اون سوی اصطلاح اون دهانه باب المندب و برسونتش به یمن. این که یک کشور بزرگی یا کوچیکیش چقدر هست، اندازش چقدر هست، چندان در رابطه بین الملل اثر نداره. جایگاه استراتژیکش و نقشش در به اصطلاح نظام بین الملل هست که تعیین کننده اهمیتش هست. شما یک کشور کوچیکی رو در سوئیس در نظر بگیرید، اصلا ایران چرا با سوئیس رابطه داره؟ سوئیس حتی عضو شورای امنیت سازمان ملل هم نیست. بنابراین کشور کوچیکیه، به درد ما نمیخوره. کشور کوچیکی مثل سوئیس نقشی بیش از حتی در پاره موارد از بزرگترین کشورهای دنیا در جاست بین الملل داره.
آقای روشنده، خب این مسئله رو شنیدیم. حالا یه مسئله دیگه ای که میخواستم ازتون سوال بکنم اینه که در برین صحبت ارژنگ که گفت نکته مثبتی میبینه در این قطع روابط برای مردم ایران با توجه به انتقاداتی که کرد از عربستان سعودی و سیاستهاش در منطقه و جهان، اونچه که ایشون در واقع توصیف کردند، گفتند که میتونه نکته مثبتی باشه به خاطر اینکه بعد جمهوری اسلامی هم یارکشی دیگری باید بکنه در سطح دیپلماتیک. درباره این مسئله شما چه فکر میکنید؟
در این اظهار نظر ایشون که گفتن که منافع مردم ایران به خاطر این قطع رابطه محکم شد و یا اینکه مثبت هست این قطع رابطه، باز ناشی از عدم اطلاع هست حتی از گذشته روابط ایران با عربستان سعودی. هیچ وقت قطع رابطه با عربستان نمیتونه به نفع منافع مردم ایران باشه. وقتی ما میگیم منافع مردم ایران، در درجه اول 80 میلیون جمعیت ایران هستن که در داخل ایران زندگی میکنن، سطح روابطی که با عربستان دارن در سطح اقتصادی اصلا زیاد فاکتور تعیین کننده نیست. دو تا کشور ایران و عربستان سعودی دو تا مهره بزرگ و پایه بزرگ سیاست منطقه هستن و سیاست خاورمیانه هستن. هیچ وقت نمیتونه قطع رابطه به عربستان به نفع منافع مردم ایران باشه. و این را حتی دولت آقای روحانی در همون لحظات اول بعد از این که مواجه شد با این بحران متوجه شد و دیدیم که چجور دولت در اینجا داره سعی میکنه نشون بده که اون چه اتفاق افتاده سیاست رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران
نیستش. آقای روشندل اجازه بدید که حالا برگردیم سر این ماجرا تا چند دقیقه دیگه صحبت بکنیم، به خاطر اینکه همین مسئله که اشاره کردید، شما گفتید که دولت روحانی مواجه شد با این بحران و تلاش داره که بگه بخشی از این بحران نیست و خودش انتقاد میکنه ازش. از طرف دیگه میبینیم دیگر سران جمهوری اسلامی هم موضع مشابهی اتخاذ کردن، از قوه قضاییه بخوایم بگیم تا در واقع بخش مختلف، حتی سپاه پاسداران جمهوری انقلاب اسلامی. میخواستم برگردیم و در مورد همین مسئله مسئولیت و مسئولیت پذیری صحبت بکنیم، اما اجازه بدید پیش از اون باز هم سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا و نظر اونها رو بپرسیم. با بهنام همراه بشیم از تبریز. آقای بهنام عزیز به شما سلام میکنم و نظرتون رو میخواستم در مورد بحران اخیر بپرسم.
سلام عرض میکنم خدمت شما.
صداتون به شدت نویز داره آقای بهنام، اگر که
صدای منو دارید؟
صدای شما خیلی با
صدای منو دارید؟
متاسفانه صدای شما رو خیلی خوب نمیشنویم. اجازه بدید که دوستان یک بار دیگه شما رو بگیرن و ما تا پیش از اون آقای نادر از مازندران رو که صحبتشون نصف کار مونده بود یک بار دیگه روی خط بیاریم. آقای نادر عزیز به شما سلام میکنم. داشتید میگفتید در مورد اهمیتی که قائل هستید یا به زعم خودتون شاید قائل نیستید برای تعدادی از این قطع رابطه ها. آقای نادر صدای من میشنوید شما؟ دوستان اتاق فرمان آقای نادر رو داریم روی خط. خب متاسفانه مثل این که یا تلفن ایشون ایراد داره یا از این طرف خط مشکل داشت. اجازه بدید بریم به مشهد و همراه بشیم. حسن روی خط. آقای نادر بفرمایید صدای شما رو میشنویم الان. آقای نادر
الو صدای منو دارید؟
بله بفرمایید.
الو
صدای شما رو داریم، بفرمایید صحبت شما رو گوش میکنیم. خب مثل این صدای من رو نمیشنون. آقای هادی از مشهد به شما سلام میکنم و نظر شما رو میخواستم بپرسم. به نظر شما مسئولیت تنش اخیر با کیست؟
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان و هموطنهای عزیزم چه داخل چه خارج از کشور. ابتدا من عرض کنم که من هیچ وابستگی سیاسی عرض کردم به هیچ کدوم از گروه ها ندارم. انتقادات جدی هم به دولت ایران وارد هست، اما در این مسئله به خصوص من حداقل از هموطنای عزیزم در شبکه من و تو و شبکه های دیگه توقعی که ما ایرانی ها داریم اینه که
دوست عزیزم میشه خواهش کنم ازتون که اینجا از شبکه های تلویزیونی دیگه صحبت نکنید. اگر انتقادی از ما داشته باشید ما حتما پذیرای اون هستیم.
انتقادی که عرض میکنم این که در این موضوع به خصوص حداقل عرق ایرانی بودنتون رو حفظ بفرمایید. مسلما بارها و بارها عربستان بی احترامی ها و بی‌ادبی های بی سابقه ای رو به ایرانی ها کرده، چه در حج امسال چه در فرودگاه و مواقع دیگه. شاید ما جلوتر از اینها باید یه سری حرکات اینجوری میکردیم و ما کاردارای اینا را کشورمون خارج میکردیم و اخراج میکردیم. در این مورد
فقط برای اینکه اینجا مشخص باشه وقتی میگید کارهای اجازه بدید وقتی میگید که ما زودتر باید خودمون این کارو میکردیم، فقط برای اینکه روشن باشه منظورتون مسئله حمله به سفارت یا قطع روابط دیپلماتیک؟
نه قطع روابط حالا مؤدبانه تر یا حالا به این شکل ما باید خیلی زودتر از اینها کاردارای سفارتونه اینا رو اخراج میکردیم و مردم ما باید سری قبل هم همین حرکاتو کردن. بماند حالا در این سری خب یه سری همکاری های هم شد، اما هموطنای ما توی این شبکه و جاهای دیگه اینجا حداقل منطق و احساس رو با هم حفظ بکنند. واقعا خیلی بی منطقیه که ما بگیم که حالا چون اونا هر کار دلشون میخواد انجام بدن و ما هیچ سکوت بکنیم. این یه مقدار به نظر من سیاسی نگری افرادیه که خارج از کشور هستن.
پس شما به نظرتون پس به نظر شما این تنش اخیری که به وجود اومده بین ایران و عربستان و بعدش هم حالا دامنگیر کشورهای رابطه ایران با کشورهای دیگر هم شده، به نظرتون اتفاق مبارکیه؟ بعد میافتاد این اتفاق.
عربستان مدت هاست دنبال این تنشه، به عناوین مختلف حرکاتی میکنه و واقعا با بزرگمنشی به نظر من دولت های روحانی از کنار این موضوع گذشتن و سعی کردن که به تنش نکشه، ولی خب مطمئنن اگر اینجا هم به تنش کشیده نمیشد حرکات دیگه ای رو سعودی ها میکردن و خیلی درگیر حالا 4 تا خرید اسلحه و هواپیما شدن، غرور کاذب دارن که انشاءالله به موقع پاسخ داده خواهد شد.
ممنونم از شما آقای هادی عزیز که از مشهد همراهی کردید ما رو. اجازه بدید آقای ببخشید درست گفتم آقای هادی بودن از مشهد، من چون تلفن های کم قرقاسی شد الان یه مقداری گم کردم. آقای کیوان از بریتانیا روی خط ارتباطی ما هستن، سلام میکنم به شما آقای کیوان عزیز. صحبت های آقای هادی رو شنیدیم، نظر شما رو میخواستم بشنوم در مورد تنش اخیر. ایشون اعتقاد داشتن که مسئولیت با عربستان سعودی است و خیلی هم اتفاق خوبیه اینکه قطع روابط بین تهران و ریاض اتفاق افتاده.
با عرض سلام خدمت شما مهمون عزیز تو مردم گرامی. آقای بغراتی، اول حمله به سفارت، به هر سفارتی بزدلانه است، یعنی آدمایی که نمیتونن حرکتی انجام بدن میرن حمله میکنن، این شکی درش نیست. ولی ما میاییم اگر ما بیاییم بررسی بکنیم، ببین عربستان دقیقا با حرکات های پشت پرده‌ای که با دولت چین انجام داده نفت رو به قیمتی آورده پایین، این نفت باعث شده که سرمایه بزرگ گیر کشور چین و یه سری دور اطراف بیفته. ببینید غرب دل خوشی از عربستان نداره ولی داره باش مدارا میکنه. عربستان با اعدام این شخص که من خودم مخالف جمهوری اسلامی ایران هستم، حداقل اومده احساسات 100 میلیون نمیگیم، حداقل 10 میلیون انسان رو اومده جریه دار کرده و این مسبب این مشکل عربستانه. باید عربستان بیاد مجازات اعدامو لغو بکنه، دولت ایران باید بیاد مجازات اعدامو لغو بکنه تا این مشکلات پیدا نشه. دوان از این، ما از دهه 1960 با عربا مشکل داریم، عربستان همیشه چوب لا چرخ ملت ایران گذاشته. ببینید ملت ایران، دولت ایران رو من کاری ندارم، دولت ها میان و میرن، با ملت ایران خیلی بد برخورد میکنه. ببینید مشکلاتی که تو یمن درست کرده، حاضر برن نپال هند کارگر بیاره ولی حاضر نیست از گرسنه های یمن کار بهشون بده کار بکنن. ببینید واقعیت ها رو باید در نظر بگیریم.
آقای کیوان عزیز،
عربستان یه دولت کثیف در منطقه است.
آقای کیوان عزیز خواهش میکنم، حالا لازم نیست از صفات اینطوری چه برای عربستان چه هر کشور دیگری بخوایم استفاده بکنیم، میتونید انتقاد خودتون رو همون جوری که گفتید به گوش شنونده های ما برسونید. اجازه بدید ازتون این رو بپرسم، خیلی کوتاه میخواستم ازتون بپرسم، به نظر شما قطع رابطه با عربستان سعودی، یعنی قطع رابطه‌ای که از طرف عربستان انجام گرفت و بعدش هم چند کشور دیگر پشت سرش بودن، چه آینده‌ای برای ایران ترسیم میکنه در دیپلماسی منطقه‌ای؟ خیلی کوتاه.
از کسی میپرسی که داخل غرب خیلی سال زندگی میکنه، با اقتصاد آشناست، با سیاست هم به مقداری آشناست، من میگم این نقطه عطفیه بر ملت ایران که بیان ببینن که دولت امریکا، روابط با دولت امریکا بهتر از روابط با کل اتحادیه عرب و کشورهای اسلامیه. خانم آقایون، واقعیت اینه که آقای روحانی، آقای جمهوری اسلامی، اون کسایی که هستن، برید رابطه رو با غرب مخصوصا آمریکا گسترش بدید. عرب و عربا رو و کشورهای اسلامی، اینا به درد ملت ایران نمیخورن و این باعث میشه که میلیاردها دلار برای ایران صرف بشه که مردم بلند نشن برن دور 4 تا تخت سنگ توی مکه دور بزنن، پولش بده تو جیب عربا که عربستانی هم خرج کارهای تروریستی تو یمن و تو سوریه و جای دیگه بکنن.
ممنونم از شما آقای کیوان عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو در برنامه امروز ساعت ششم. از تبریز آقای بهنام رو داریم روی خط ارتباطیمون، به شما سلام میکنم آقای بهنام و نظر شما چیه در مورد اتفاقات اخیری که بین ایران و عربستان سعودی افتاده؟ شما فکر میکنید که مسئولیت با کیه؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم.
سلام، صدای شما رو میشنویم، بفرمایید.
من فکر میکنم که اونجا از این فضای چیزی که داره بین روابط ایران و عربستان ایجاد تنشون عرب محجم و ایران که شیعه و سنی هستن به حقی سلام مرسی که هم بیاد پید که چون عربا این کار دارم یا ایرانه این دعوا هوایی بگیم کنم کمرون قدیمی که اصلا جا
متاسفان صدای شما خیلی بد میاد آقای بهنام عزیز. من بعد از دوستان خواهش بکنم که یک بار دیگه تلاش بکنم با شما ارتباط برقرار بشه، صدای شما رو اصلا خوب نمیشنویم. اجازه بدید تا اون موقع بریم سراغ وحید و نظر ایشون رو بپرسیم. آقای وحید از تهران همراه ما هستن با شماره تلفن 00420221122454. شما هم میتونید ما رو همراهی بکنید. آقای وحید شما نظرتون چی هست در مورد اتفاقات اخیر درباره اعدام روحانی شیعه و درباره حمله به سفارت که منجر شد به قطع ارتباط دیپلماتیک؟ آقای وحید صدای ما رو میشنوید؟ خب مثل که بله بله آقای وحید عزیز نظرتون رو میخواستم بپرسم در مورد بله صدای شما رو میشنویم بفرمایید دوست عزیزم. حتی صدای شما رو متاسفانه خیلی بد میشنویم. نمیدونم امروز مثل این که این تلفن ها خیلی با ما خوب همراهی نمی کنند. اجازه بدید که با شما هم مجددن تماس بگیریم و یک بار دیگه روی خط میاریم شما رو تا لحظاتی دیگه دقایقی دیگه بریم سراغ آقای جلیل روشندل. تا پیش از اون سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی، ایمیل برنامه که هست shesh@radiofarda.com، صفحه فیسبوک ما و صفحه اینستاگرام ما، میتونید زیر پست مرتبط نظر خودتون رو بنویسید یا در تلگرام به شناسه @fardagram. محسن برای ما نوشته داستان تازه‌ای نیست، دکترین تنش‌زایی آقایان در سایه شعارهای واهی استقلال طلبانه 30 چند سال است مملکت را ویران کرده. اگر شاه سابق ایران به جهت رابطه با ابرقدرت‌های غربی مورد نکوهش و هجمه انقلابیون بود، اکنون سیاست‌های غلط بین‌المللی و دوستی با رژیم‌های خودکامه و منحوس دنیا از جمله اسد و کره شمالی و معدود دیکتاتوری‌های آمریکای لاتین روز به روز بر انزوا و تاریکی کارنامه سیاه بین المللی ایران خواهد افزود. علی رضا برای ما نوشته ما از وجود عربستان و عمالش حرص می‌خوریم و ناراضی هستیم. همچنین حکومتی‌ها و تندروهای خودمون هم چهره ما رو مخدوش کردند. دوست داریم از نظر اقتصادی، امنیتی و نظامی برترین کشور منطقه باشیم و روابط حسن همجواری داشته باشیم، ولی متأسفانه اشتباه پشت اشتباه ما رو در مضیقه قرار داده. شما بدانید که آل سعود با بحران‌های داخلی در کشور، اقتصاد و سیاست خارجی در عدم حمایت آمریکا و غربی‌ها روبروست و بعد از توافق هسته‌ای مجبور به تحرکات ایزایی شده. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید از همون طریقایی که براتون گفتم و تکرارم خواهم کرد تا دقایقی دیگه. آقای روشندل نظرت رو شنیدیم، تا اینجا اجازه بدید بریم به بحث این که در واقع مسئولیت پذیری ماجرای حمله به سفارت. همونجور که خودتون گفتید آقای روحانی خیلی سریع جبهه‌گیری کرد در برابر حمله به سفارت عربستان و کنسولگری عربستان در مشهد و اون رو محکوم کرد، اقدامی نکوهیده دونست اون رو. از طرف دیگه میبینیم که فرماندهان سپاه پاسداران میان این اقدام رو محکوم میکنن. میبینیم که فرض کنید که دادستان کل کشور جز اولین کساییه که میاد محکوم میکنه این اقدام رو. آیا واقعا این محکومیت ها باعث سلب مسئولیت میشه از مسئولان و مقامات بلندپای جمهوری اسلامی؟
این که دولت، سپاه، دادستان و خیلی دادستان کل کشور و خیلی از مقامات دیگه مملکت میان اصل اقدام حمله به یک سفارت رو محکوم میکنن، نشون میده که این اقدام از اصل نبایستی اتفاق میافتاده و احساسات مردم میبایستی در پشت دیوارهای سفارت کنترل میشده. مردم آزادن احساسات خودشونو و ما میبینید افرادی هم که تلفن میکنن این احساسات رو بروز میدن، ولی این احساسات نبایستی بره روی دیوار یا بره داخل ساختمون، باید در بیرون دیوار باقی بمونه.
خب به نظر شما چرا جلوش گرفته نشد آقای روشندل؟ ما عکس‌هایی داشتیم از همین مسئله حمله به سفارت عربستان در تهران که در نشون میداد به عنوان مثال معترضان داشتند کوکتل مولوتوف پرت می‌کردن به سمت سفارت یا اینکه داشتن با سنگ به اون حمله می‌کردن و از طرف دیگه در کنارش نیروهای انتظامی ایستاده بودند و نظاره‌گر بودند. چرا به نظرشون این کنترل صورت نگرفته؟
به دلیل اینکه در ایران بجز نیروهای انتظامی و دولت و مردم عادی که احساسات خودشون رو دارن، یک گروه دیگری هم وجود داره که خود دولت اسمش رو میذاره نیروهای خودسر. فراموش کنیم این نیروهای خودسر نیرو هستن، نه افراد عادی که از پشت میز ادارهشون میرن اونجا یا از خودشون میرن اونجا تظاهرات میکنن. تظاهرات هیچ وقت با کوکتل مولوتوف آدم نمیره، برای تظاهرات آدم وسایل مخرب نمیبره با خودش. من حتی اون آدمی رو که رفته از داخل سفارت یک دست تا تلفن برداشته اومده جلوی دوربین عکس گرفته، البته رفتنش و ورودش به سفارت رو من به طور یقین مردود میشمرم، ولی فکر کنم اون یه آدم معمولی عادی بوده. اونی که تخریب کرده، اونی که دیوار رو رفته بالا، اونی که آتش زده، اون نیروی خودسر نمیتونه خود جوش باشه. اون نیروی خودسر در یک جا داره سازماندهی میشه، داره آماده میشه، داره تحریک میشه که هر وقت اون مرکزی که داره این نیرو رو تامین میکنه لازم بدونه، اینا رو بفرسته تو خیابون و یک همچنین بمبستهایی رو برای دولت و حکومت جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی ایجاد بکنه که اقدامش بشه بر علیه کنوانسیون های بین‌الملل. در هیچ جای دنیا یک چنین نیروی غیر از ما، نیروی انتظامی، ارتش، نیروهای امنیتی، ما نداریم نیروی خودسر در جای دیگه. و این از اختراعات حاشیه حکومت جمهوری اسلامی است که این نیروها رو میفرسته به داخل خیابونا.
خب به نظر شما
مسئولیت این کار مسئولیت این کار عملا میفته به گردن دولت، در حالی که ما میبینیم مقامات دولتی تمام این حرکات رو رد میکنن و درست هم هست رد میکنن برای اینکه امضا کردن کنوانسیون های بین المللی رو.
ممنونم از شما آقای روشندل عزیز، متشکرم که همراهی میکنید. اجازه بدید باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و نظر اونها رو بپرسیم. آقای وحید از تهران که ارتباطمون قطع شده بود یک بار دیگه روی خط ارتباطی رادیو فردا سلام میکنم به شما آقای وحید عزیز، امیدوارم این بار صدای شما رو صاف و خوب داشته باشیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما،
بفرمایید.
آقای بغراتی، اگه من بخوام یه بررسی خیلی مختصر داشته باشم از سیاست عربستان در قبال ایران و حتی شیعه، عربستان از زمان ابتدای زمان شیعه‌گیریش سیاستی که اتخاذ کرده همیشه ضد شیعه و ضد ایرانی بوده. یعنی حالا ما از حتی حمله به سفارت ایران توی لبنان توسط عمالشون تا تجاوز به دو تا نوجوان ایرانی، حادثه بین و خیلی، حتی سیاست نفتی عربستانی که الان شاهدش هستیم، همه اینا نشون میده که سیاستی که عربستان اتخاذ کرده حالا همیشه علیه ایران بوده. ولی خب حالا با یک متانت سیاست خارجی ایران برخورد کردیم. ولی نکته اصلی که من بخوام به اون اشاره بکنم اینه که عربستان دشمن اصلی ما نیست. عربستان یکی از دست نشانده های دشمن اصلی، یعنی آمریکا و اسرائیل دشمن اصلی ما، نه اینکه بخوام عربستان با ما دشمن اصلی ما بشناسونیم. و حتی این حمله به سفارت عربستان توی ایران هم اگه من بخوام به اون اشاره بکنم، همه سیاستمدارای ایران، همه مسئولین ایرانی این حرکت رو محکوم کردن. یعنی یک سری افراد بودن خودشون خودسر اومدن این اقدام رو انجام دادن و محکوم این کار.
خب آقای وحید، اجازه بدید همینجا ازتون یه سوال بپرسم. شما گفتید عربستان دست نشانده آمریکا و اسرائیل هست، نظرتون اینه؟ طی ماه‌های اخیر و خصوصا چند هفته اخیر که بعد از در واقع نهایی شدن توافق اتمی بود، شاهد این هستیم که روابط عربستان و آمریکا دچار افت محسوسی شده و افراد زیادی از کارشناسان، ناظران تا حتی مقامات رسمی دربارش صحبت کردند. شما چطور میتونید در یک همچین وضعیتی که به گفته تعداد خیلی زیادی از مقامات حتی غربی که با رسانه های خارجی صحبت کردن میگن که عربستان از دست آمریکا ناراضی هست و حتی عصبانی هست به خاطر توافق اتمی که با ایران داشته، چطور فکر میکنید که در این مسئله رد پای از آمریکا میتونید ببینید؟
خب نمیدونم حالا خوشبختانه بگم یا متاسفانه توی همچین مواردی که ما حالا اگه بخوایم بر اساس چیزای تاریخی عبرتی ازشون بگیریم اینه که آمریکا تا زمانی که این کشورهای دست نشانده یا کشورهایی که تحت حمایتشون هستن تا زمانی که بتونن ازشون استفاده کنن و به نفعشون باشه ازشون حمایت میکنن و زمانی که تاریخ مصرفشون بگذره و تمام بشه حمایتهای خودشون از این کشورها برمیدارن و نمونه خیلی بارد اون بوده خب توی لیبی بوده توی مصر بوده و توی خیلی از کشورهای دیگه که کشورهای حکومتایی که دیکتاتوری بودن زمانی که تاریخ انقلابشون گذشته و تاریخ مصرفشون رسیده حمایت خودشون از اون کشورها برداشتن و فکر میکنم شاید هم الان تاریخ انقضای آل سعود داره تمام میشه و آروم آروم آمریکا به این نتیجه رسیده که بخواد حمایت خودش رو برداره از این کشورها.
ممنونم از شما آقای وحید عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید، نظر خودتون رو بیان کردید برای ما شنوندگانمون. شماره تلفن ما هست 00420221122454. اگر میخواهید صحبت بکنید در مورد روابط ایران و عربستان و تنشی که بر اون سایه افکن شده طی روزهای اخیر، میتونید همین الان گوشی رو بردارید و تماس بگیرید با این شماره، یا اینکه نظر خودتون رو بسپرید به شبکه‌های اجتماعی، صفحه های رادیو فردا در فیسبوک و اینستاگرام زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید، میتونید ایمیل بزنید به shesh@radiofarda.com یا اگر در تلگرام هستید به شناسه @fardagram. یک بار دیگه شماره تلفن رو تکرار میکنم 00420221122454. آقای بهزاد از آلمان روی خط ارتباطی ما هستن. آقای بهزاد عزیز به شما سلام میکنم، نظرات رو تا اینجا شنیدیم، نظر آقای وحید رو و دوستان دیگر رو، شما چه فکر میکنید در مورد اتفاقی که افتاده طی روزهای اخیر بین ایران و عربستان و پس از اون ایران و سایر کشورهای منطقه، شماری از اونها؟
منم به شما درود میگم. من البته این اولین بار نیست که همچین اتفاق در ایران افتاده، این به نظر من یک نوع وحشیگریه برای اینکه
کدوم اتفاق، حمله به سفارت اون
همین حمله به سفارت این نوع وحشیگری برای اینکه تمام کشورهای دنیا یک قوانین بین خودشون دارن و خودشون هم باید اون قوانین اجرا بکنن. اگه قبل از اینکه اینجا سفارت عربستان حمله بشه یادتونه که سفارت انگلستان حمله کردن، اونجا کسی اعدام نشده بود، کسی اتفاقی هم نیفتاده بود، حالا اینجا حمله میکنن به سفارت، اونجا رو میزنن میشکنن، بعد میان افراد خودسر بودن، بعد سران مملکت دوباره میگن اینا افراد موساد بودن و نمیدونم نفوذی بودن و فلان بودن. این در واقع توجیه این قضیه است که میخوان به قول معروف مسئولیت رو قبول نکنن و خیلی از این افرادی هم که تلفن کردن و صحبت کردن اینا به نظر من سواد سیاسی ندارن، چون بیشتر احساساتی برخورد میکنن تا اینکه به قوانین بین‌المللی آشنا باشن و از این کار اشتباهی که ما در ایران انجام شده به جای اینکه اون رو قبول کنن و بپذیرن که این اشتباه شده، این اشتباه جمهوری اسلامی بوده، و همیشه همین خودسرایی هستن که چیزن ارگانیزه شدن از طرف گروه هایی میان و این کارها رو انجام میدن. یعنی در واقع ما نمیتونیم بگیم یک گروهی هست تو ایران که هر وقت هر کاری دلش خواست میاد انجام میده و از ایران هم احتمالا میره دوباره اسرائیل یا نمیدونم کشورهای دیگه، اونجا دیگه نمیتونن پیدا کنن. این هم وقت توجیه این قضیه است. حتی شما ببینید که سران مملکت هم قبل از اینکه میخواستن این عملی که اشتباه و زشت بوده اینو محکوم بکنن، میان میگن عربستان فلان کرده، اینجوری کرده، برای اینکه قوانین بین المللی دوباره اگه یک کشوری خطایی کرده نسبت به کشور دیگه، یا مثلا جرانیتی که توی همین مکه اتفاق افتاده، تصادفاتی که شده، جرثقیلی که افتاده، میتونن با قوانین بین المللی در مقابل اینا چپه بگیرن، از دست شکایت بکنن. و به نظر من این اولین بارم نیست، خود شما هم میدونین، همه مردم هم میدونن. حالا ممکنه باز یه چند نفری بگیرن به عنوان نمایشی محاکمه بکنن فلان بکنن، بگن اینا خودسر بودن، تمام میشه قضیه میره، ولی این خیلی به ضرر جمهوری اسلامی، به ضرر ایرانه.
متشکرم از شما آقای بهزاد عزیز که از آلمان همراهی کردید. اجازه بدید آقای سیامک رو هم روی خط بیاریم پیش از اینکه برگردیم سراغ آقای روشندل میهمان امروزمون. آقای سیامک عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما رو میخوام بپرسم. دو تا نظر کاملا متفاوت رو شنیدیم از آقای وحید و بعدش آقای بهزاد. شما چی فکر میکنید در مورد تنش اخیر؟
با درود به شما و تمام ایرانیان عزیز و مهمانتون، عرض به حضورتون که این مسئله را ایران باید قبلا انجام میداد. اون زمانی که بیش از 400 نفر ایرانی در منا به خاک خون کشیدن،
کدوم کار رو باید به سفارت حمله میکرد؟ یعنی
سفارت نه حمله میکردن، با مدنیت به صورت خیلی مدنیت و سیویلیزیشن باید این کار انجام میدادن.
کدوم کار رو؟
و میگفتن برین دنبال کاردون. همون لحن زشتی که عرب ها به سفرهای ایرانی گفتن برین دنبال کارتون، این حرف ها ایرانی ها باید به عرب ها می زدن و می گفتن برین دنبال کارتون و بیش از 400 نفر ایرانی به خاک خون کشیدید. متاسفانه آقای بقراطی عزیز، ایران در دولت ایران در مسائل خارجیش خیلی بد عمل میکنه، چه از جنگ 8 سالش بگیرین بیا تا این مسئله که الان امروز پیش اومده بین ایران و عربستان. این حق ایران، یعنی بلگ برنده رو با بلگ بازنده عوض میکنید ایران. الان مسئله این کسایی که 47 نفر با شمشیر گردنشون زدن، درست کاری که داعش میکنه و ثابت کرده که سرنخ داعش در کجا هست، با این کارش این کارم ثابت کرده. متاسفانه ایران بلگ برنده رو با بلگ بازنده عوض میکنه همیشه در سیاست خارجیش و خیلی بد عمل میکنه. متاسفانه یک کلمه، یک جمله آخر بگم، من متاسفانه نقش بازیگری آمریکا و روسیه رو در این قضیه میبینم. بی تأثیر نیستن اونها.
چطور؟
به خاطر اینکه به هر حال منطقه وقتی به آشوب کشیده بشه، اینها میتونن بده بستونهای پشت پرده خودشون رو انجام بدن خیلی راحت تر از اینکه در آرامش باشه.
ممنونم از شما سیامک عزیز، متشکرم که در برنامه ما رو همراهی کردید. آقای روشندل، آقای سیامک اشاره میکرد به اون چیزی که به زعم ایشون عوض شدن برگ برنده و بازنده برای خود ایران توسط خودش بود. میگفت ایران برگ بازنده برنده رو بر خودش عوض میکنه، یعنی در واقع دست برده رو میوازه. در همین مورد میخواستم ازتون بپرسم که وضعیت و جبهه بندی منطقه‌ای رو در حال حاضر طی روزهای اخیر در قبال ایران شما چطور ارزیابی میکنید؟ به نظرتون تا چه حد بحرانیه؟
دو تا بود اینجا وجود داره. یکی این که برگ برنده یا بازنده در قبال مسائل بین المللی باشه، یکی دیگه مسئله داخلیه. خیلی از مواقع ایران ترجیح میده که یک جمعیتی ولو خودسر و غیر مسئول رو در داخل بسیج بکنه و بیاره تو خیابونها و اون رو به حساب حمایت از سیاست خودش بگذاره، در حالی که در سیاست خارجی که منافع ملی درش مستقر هست از برگ بازنده استفاده میکنه. اشاره در طول برنامه شد، اگر ایران به خصوص بعد از رسیدن به توافق اتمی با غرب و آمریکا در سیاست خارجیش تجدید نظر میکرد و سیاست خارجیش رو همسو میکرد با اون توافق بزرگی که دنیا داره راجع بهش صحبت میکنه و بسیاری از تحلیلگران معتقدن که عربستان این کارش در تا حدی هم واکنش به اون توافق ایران و آمریکاست.
یعنی در واقع میخواسته برجام رو زیر سوال ببره یا در واقع سایه افکن بکنه؟
صد درصد عربستان از توافق ایران و آمریکا دل خوشی نداره و بنابراین از اشتباهات ایران استفاده میکنه و ایران رو در وضعیت دفاعی قرار میده، کما اینکه الان ما میبینیم همه این به اصطلاح مردود شناختن هایی که بعد از واقعه توسط دولت و افراد وابسته به دولت یا مقامات دولتی داره انجام میشه، داره به نوعی اصلاح میکنه کاری رو که دولت از اول میبایستی جلوش میستاده و از جلوی از آمدن نیروهای خودسر به خیابون جلوگیری میکرده. به هر صورت تا یه حدی یک بازی میتونه در داخل یک قدرت رو به اصطلاح متحد بکنه، ترس از حملات خارجی، ترس از تهدیدهای خارجی، ولی وقتی از اون فاکتور شما زیادی استفاده بکنید مثل همین مورد برای خودتون مشکلات بین المللی است درست میکنید.
خب الان این وضعیت رو چطور میبینید؟ آقای روشندر الان وضعیت اونجا که ببینید چطور میبینید؟
الان یه بعضی از مراکز قدرت ساکتن. در واقع شما میبینید که تندروها همچنان دارن از این حرکت حمایت میکنن، با استفاده از احساسات مردم، منطقشون هم احساساتیه. دولت سعی میکنه خط میانه رو بگیره و وعده این که به قضیه رسیدگی خواهد شد و این خودسرها محاکمه خواهند شد و غیره و این حرفا ساکت بکنه نظام بین الملل رو. نظام بین الملل داره واکنش نشون میده، حتی نظام منطقه‌ای با فراخواندن.
بیشتر منظورم همینجا بود آقای روشندل، منظورم بیشتر همین بخشش بود، این که در حال حاضر صف‌آرایی و جبهه بندی منطقه‌ای رو در قبال ایران شما چطور می‌بینید؟
دقیقا من می‌خواستم به همین بپردازم.
بله خواهش می‌کنم.
همین الان می‌بینید کشورهایی که حالا با یا از ایران ناراحتی دارن یا با عربستان همسویی دارن در واقع به شکل واحدی واکنش نشون میدن، یا سفیرشون رو فرا میخونن یا رابطهشون رو کاهش میگن یا سفیر ایران رو فرا میخونن میگن که این حرفا چیه که تو مطبوعات ایران چاپ میشه بر علیه ترکیه مثلا. این جور واکنش ها وجود داره و ایران در مقابل اینان جوابی هم نداره به خاطر اینکه بازی رو غلط بازی کرده در یک مقطعی.
ممنونم از شما.
واقعی که در عربستان اتفاق افتاده به اندازه کافی میتونست بر علیه عربستان استفاده بشه، ولی ایران با پیچیده کردن این واکنش ها اون رو تبدیل کرده به یک فاکتور منفی بر علیه خود ایران.
علیه خودش. ممنونم از شما آقای روشندل عزیز. اجازه بدید که باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا در دقایق پایان مانده این برنامه ساعت ششم. آقای محسن رو داریم از بحرین. سلام میکنم به شما آقای محسن عزیز و نظر شما رو بپرسم. شما در بحرین سکونت دارید، در جایی که یکی از کشورهایی که رابطه خودش رو به طور کامل با جمهوری اسلامی ایران قطع کرده. شما چطور میبینید تنش اخیر رو؟
بله آقای بغلی سلام عرض میکنم خدمت شما، برنامه خوبتون. اصلا خدمتون که من فقط خواهشم این بود، چقدر خوب بود که دوستانی که توی برنامه شرکت میکنن یه حداقل اطلاعاتی داشته باشن راجع به عربستان و سیستم اونجا. یه نکته سریع عرض کنم خدمتون که در میون این 47 نفر که کشته شده اعلام شدن، حتی جزء خانواده سلطنتی عربستانی ها هم بودن که اعدام شدن و این نه تنها شامل ایرانی ها بوده، اعضای القاعده هم بوده. پس این نمیتونه تنها فقط و فقط به خاطر اینکه شیخ نمر اعدام شده ما بگیم که این عربستان با ما ضدیتی داشته، و به اضافه اینکه خود شیخ نمر اصلا نه مقلد آیت الله خامنه ای بوده و ایشون مقلد شیعه آیت الله شیرازی بودن که در قم ایشون تحصیل میکردن اونجا، که همون آیت الله شیرازی فکر میکنم 10 سال الان زندانن، خود آقای خامنه ایشونو به حالتی مثل حصر نگه داشتن. این اطلاعات اولی رو من گفتم شاید برای این بحث مفید باشه، ضمن این که الان ما روابطمون همیشه معروفیم به فرصت سوزی، در حالی که میتونستیم در زمانی که بهترین شاید داشت برامون پیش میومد که بتونیم از این فرصت به اصطلاح توافق اتمیمون بهترین استفاده ها رو بکنیم، متاسفانه عربستان که بسیار ناراحت بود از این موضوع بالاترین بهره رو برد و تحت همین شرایطی که ایجاد کرد این منطقه الان ما شدیم دوباره در زمین خودمون مجبوریم بازی کنیم، نمیتونیم بریم اون طرف. چرا؟ چون که عربستانی ها با این کارشون مجددن دنیا اعلام کردن که ما همچنان همون افراد افراطی هستیم که سفارتخانه ها رو میریم آتیش میزنیم، مثل سفارتخانه انگلیس یا مثل سفارت عربستان یا گروه های فشاری که در داخل حتی به خود مردم خودمون حمله میکنن. پس بنابراین ما همیشه فرصت سوزی کردیم، چون که دو صدایی هست داخل مملکت ما، یک صدا از طرف دولتمون میاد، یک صدا از طرف نهادهای نظامی.
متشکرم از شما آقای محسن عزیز، تشکر میکنم که روی خط ارتباطی ما بودید از بحرین. اجازه بدید بریم به ایران حالا، از شهریار آقای ناصر رو داشته باشیم. آقای ناصر صحبت های آقای محسن رو شنیدید، نظر شما چی هست؟
بله من سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگانتون. جناب بغراتی، حمله به سفارتخونه محکومه، همانطوری که تمام مسئولین جمهوری اسلامی هم این کارو محکوم کردن، و همانطوری که سازمان‌های بین المللی اومدن این کار رو محکوم کردن، توقع بود که اونا هم می اومدن حمله عربستان به سفارت ایران در لبنان، تجاوز به دو نوجوان در فرودگاه جده، حادثه منا و کشته شدن حجاج از جمله حجاج ایرانی رو هم محکوم می‌کردند. بالاخره خوبه که انصاف داشته باشن این سازمان‌های بین‌المللی و فقط یک طرفه قضاوت نکنن. بعد در جواب این شنونده قبل از خودم که ایشون گفتش که آقای شیرازی توی ایران 10 ساله که زندانه، ما که توی ایران هستیم این خبرها رو، این خبرها که نه تنها نشنیدیم، بلکه دفتر آقای شیرازی توی قم باز فعالیت دارن. تعجب میکنم از این آقایی که بقیه رو متهم میکنه از اینی که از اوضاع عربستان خبر ندارن و میان اظهار نظر میکنن، خود این آقایی که توی بحرین هم هست و از اوضاع داخل ایران خبر نداره چطور به خودش اجازه میده میاد اظهار نظر میکنه.
ممنونم از شما آقای ناصر عزیز، متشکرم از اینکه شما هم نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتید. بذارید خیلی سریع در فرصت پایانی برنامه خانم فیروزه رو از آلمان داشته باشیم روی خط. خانم فیروزه عزیز، متاسفانه وقت زیادی نداریم، حدود 1 دقیقه فقط زمان داریم که صحبت شما رو بشنویم در پایان برنامه امروز.
اولا درود بر شما و خیلی ممنونم که شما این خبر رو میرسونید. ولی نظر من اینه که واقعا کارشون کار اشتباهی بود. سفارت تو هر مملکت یا کنسولگری تو هر مملکت خاک اون مملکت حساب میشه و اینا انگار به خاک اون مملکت تجاوز کردن. این کارشون فوق العاده اشتباه بود و به ضرر مردم، فقط به ضرر مردم، به ضرر مردم بدبخت ایران تموم شد همه اینها.
ممنونم از شما خانم فیروزه عزیز، متاسفانه زمان بیشتری نداریم. امیدوارم که در برنامه‌های بعدی ما شما هم شرکت بکنید، ما بیشتر از نظرات شما استفاده بکنیم. دوستان عزیز، کم‌کم به پایان برنامه ساعت ششم نزدیک میشیم. فرصت کوتاهی هست در انتها که جمع‌بندی آخر آقای روشندل رو بشنویم. آقای روشندل، به نظر شما این یک بحران تازه هست و یک بحران گذراست بخشید یا فصل تازه است در روابط منطقه‌ای ایران؟
به طور یقین یه بحرانش که جذب و حل و فصلش یک مدتی ممکنه زمان ببره، ولی در این حال در بعد داخلی فصل جدیدی رو ایجاد میکنه. یعنی باید نظام جمهوری اسلامی، یعنی کلیت نظام، تکلیف اقدامات دولت و دست دولت رو برای حل و فصل مسائل خارجی باز بگذاره و مشخص بکنه که دولت تا چه حدی میتونه کار بکنه و سایر عوامل نظام تا چه حدی میتونن مداخله بکنن. گفتن علاج واقعه رو قبل از وقوع باید کرد، نه اینکه ما اجازه بدیم اتفاق بیفته و بعد دولت هی تک دو بزنه که بخواد این مسئله رو حل بکنه اما دستش بسته باشه. همین الان که گفته میشه 40-50 نفر از این عناصر خودسر گرفته شدن، بیارن نشون بدن ببینیم کجا هستن اینا گرفته شدن، ازشون بپرسن کجا به اینها دستور دادن که برن تو خیابونا و به این ساختمون حمله بکنن. این خیلی چیز ساده ای هستش که این جریانات رو شفاف نشون بدن. اونجایی که اشتباه شده میشه اصلاح کرد، اونجایی که عمد بوده بایستی تنبیه بشن. در صورت اگر یه جاهایی در گذشته در روابط ایران با کشورهای دیگه مشکل وجود داشته، ایران هم فرصت این رو داشته که بره به مقامات بین المللی شکایت بکنه. شما ببینید بلافاصله عربستان قضیه ایران رو میبره به شورای امنیت. اگر ایران در معرض یک همچین چیزی قرار بگیره، به جای اینکه از دیوار بره بالا، باید چه ببره شورای امنیت، ببره به جای مراجع بین المللی شکایت بکنه. همه این قانونمند هستن.
متشکرم از شما.
اون چیزی که اینجا ما اینجا شاهدش هستیم، دست بسته دولت جمهوری اسلامی است در مقابل عوامل مداخله کننده.
متشکرم از شما آقای روشندل عزیز، ممنون که امروز ما را همراهی کردید از آمریکا. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی. من نیوشا بغراتی هستم. در پایان یک برنامه ساعت ششم دیگه از شما تشکر میکنم که همراهی کردید ما رو با نظراتتون یا اینکه شنونده ما بودید. اگر که در این برنامه فرصت نکردیم شما رو روی خط بیاریم نظرتون رو بشنویم، میتونید تماس بگیرید با 00420221122112. نظرتون رو روی پیامگیر ما ضبط کنید. این نظرات در بخش‌های مختلف خبری ما پخش میشه، از جمله مجله شامگاهی که تا ثانیه‌های دیگه خواهید شنید با اجرای همکارم حمید فاطمی. آزاده توکلی، شهرام و ژان خاکساد دوستانی بودند که در اتاق فرمان امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند.